أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه بحث در تنبیه ثانی این چنین شد: استصحاب در زمان قابل جریان نیست مگر وحدتی اعتبار بشود بین اجزای هر زمانی، اجزای لیل، اجزای نهار، اجزای شهر، اجزای سنه، وحدتی اعتبار بشه. اون وقت بقای کل شیء و حدوثه و ارتفاعه به حسبه، اون وقت بتوانیم زمان را استصحاب بکنیم از بابی استصحاب کلی قسم اول. لیلی وجود داشت، حالا هم وجود دارد، منتها می شد اصل مثبت، البته به اون بیان مفصلی که گذشت. اما استصحاب در زمانیات مانند تکلم، جریان الماء و امثال ذلک، اینجا هم باز علل قاعده استصحاب درست نیست، لا فی الفرد ولا فی الکلی، چنانچه در استصحاب کلی قسم سالف گفته شد که شما نه فرد را میتونید استصحاب بکنید، چون فرد سابقه ندارد یعنی امر، و نه کلی را، به جهت اینکه کلی بله در ضمن یک فرد حتما از بین رفته، در ضمن فرد آخر هم مشکل، ولی با دو توجیه گفتیم اب ندارد، میشه استصحاب کرد. یکی همون اعتبار وحدت بود، اعتبار وحدت بین الافراد در قسمت زمان، اعتبار الوحدت بین الاجزاء در قسمت زمانیات، اعتبار الوحدت بین الافراد، افراد تکلم را واحد اعتبار بکنیم. وقتی واحد اعتبار کردیم، خب باز میشه از قبیل استصحاب کلی قسم اول، عیبی ندارد، استصحاب بکن وجود تکلم را، و اصل مثبت هم نیست، خودش اثر دارد. علتش این شد که دیروز عرض کردم، مثلا لیل که متشکل میشه از هزار تا آن، هر آنی مستاق لیل نیست، جزء من اللیل، مجموع آنات مستاق لیل، مثل اجزاء بدن انسان که هر جزءش انسان نیست، مجموعش تشکیل دهنده بدن انسانه. اما در تکلم هر کلمه ای که یستر من الفم یستر علیه تکلم، تلذا هزار تا تکلمه، این از که افراد تعبیر میکنیم، اونجا اجزا تعبیر کردیم، اینجا افراد تعبیر کردیم. در هر صورت آقا افراد را واحد اعتبار بکنید، بازم حدوث کل شیء، بقای کل شیء، ارتفاع کل شیء به حسب استصحاب را جاری بکنید، و یا اینکه اگر بر نگردوندید به استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم ثالث از قبیل اختلاف مراتب حسابش بکنیم، که اونجا هم استصحاب عیبی نداشت، جسمی اسود بود، این سواد به مراتب فرق بکند، عرفا میگوین سواد هست، بله، با اینکه به دقت العقلیه این تغییرات موجب تبدله، اما به نظر عرف این تغییرات موجب تبدل نیست. بگیم اینجا هم با اینکه این تکلم ها هر کدوم غیر از دیگریه، اما به نظر عرف تبدل نیست، استمراره، کلی قسم ثالث المجوز که استصابش را جایز دانسته این از اون قبیل باشد. حالا درسمون را شروع بکنیم. این که هم در زمان گفته شد هم در زمانیات گفته شد که وحدت اعتبار بکنی برمیگرده به استصاب کلی قسم اول، اون وقت استصابش عیبی ندارد. استصاب بکن، لیل را، نهار را، تکلم را استصاب بکن. میزان اعتبار وحدت چیه؟ چه مقدار را واحد اعتبار بکنیم؟ یه حد و حدودی دارد یا نه؟ در قسمت زمان خوب معلومه وحدت اعتبار میکنی بین اجزای لیل، خب لیل آناتی دارد واحد اعتبار میکنی، یا اجزای نهار، اجزای شهر، اجزای سنه، همه عرفا مشخصه واحد اعتبار بکنی. اما در زمانیات یه قدر فکر میبرد که ما چه مقدار را امر واحد اعتبار بکنیم. شیخ الله رحمه الله میفرماید وقتی امر زمانی به مرور صادر میشود، هر مقداری که لدا این وغر از این واحد صادر شده، اون داعی واحد، اون غرض واحد موجب می شود که شما همه اونها را امر واحد اعتبار بکنید. مثل این که آقای واعظ رفته بالای منبر سخنرانی می کند، خب داعی این سخنرانی چیه؟ به مناسبت شهادت فلانی، فوت فلانی، به چنین مناسبتی فلانی سخنرانی می کند. خب پس داعی همون مناسبتی است که به اون مناسبت رفته رو منبر شروع کرده سخنرانی را. هر مقدار که صحبت می کند روی همون داعی واحد، می تواند تمام این سخنرانی را امر واحد اعتبار بکنه. بگید این یک تکلمه، چون لغر از این واحده. اما واعظ امروز چهار جا منبر خواهد رفت، ما بیایم همه را امر واحد اعتبار بکنیم؟ نه، این درست نیست، چون هر یک از این سخنرانی ها داعی جداگانه ای دارد. بله، هر یک از این سخنرانی ها را میتوانیم واحد حساب بکنیم، اما این سخنرانی با اون سخنرانی امر واحد، نه، این جای اعتبار وحدت نیست. خب بناهن علا هازا، در مثل مبتلا شدن مرعب حیز، البته زنی که مبتلا به حیز است، مبتلا به جریان دمه، مادامی که در حال جریان دمه، اگه کسی شک بکند که این زن حائضه یا حیضش متبدل شده به استحاضه، حق دارد که استصحاب بکند حیض را، بقای حیض را، برای اینکه می شود تمام این جریانات دم را امر واحد اعتبار کرد. و علت اعتبار وحدت هم این است که داعی واحد دارد. داعی واحد همون اختزای طبیعت زن، این اختزا را دارد که یه همچه جریان دمی هر ماه روخ بدد براش. هر ماه این اختزای دم این حالت را ایجاد می کنن. فلزا امر واحد اعتبار می کنن و استصحاب می کنن بقای حیض را، تا اونجا که درست. این جای اشکال نیست، اعتبار وحدت در این فرضی که عرض کردم جای اشکال نیست. خلیزا در کتاب هم شیخونا متعرض نشدن، جای هست. اما زنی که مبتلا به حیض بوده، اجالتا جریان دم قطع شده ولی احتمال عودت دارد، فی زمان این که اگه عودت بکند شرعا محکوم به هیزه، یعنی الا عشره تا ده روز، ولو دم یه وقت منقطع شد بعدا عود بکند محکوم به هیزیته. حالا سه روز پنج روز گذشته فعلا قطعی شده، ولی نمیدانن این زن حائض هست یا حائض نیست، چرا که لعل عود بکند و علا تقدیر عود کردن محکوم به هیزیت از شرعا، پس فعلا که جریان دم ندارد فعلا محکوم به هیزه یا محکوم به هیز نیست. شیخنا رحمه الله می فرماید می شود گفت که حق دارد استصحاب بکند هیز را. چرا؟ چون علا تقدیر این که عود بکند محکوم به هیز خواهد شد، نه هیز جداگانه، هیز اول و هیز دوم عرفاً امر واحد محسوب. در طول این ده روز هر وقت مبتلا شد به جریان دم، مجموع این جریانات می شود امر واحد اعتبار بشه، ولو فعلا قطع باشد، ولو عود بکند محکوم به هیزیت است، می شود وحدت. این نکتش را دقت بکنه، در اینجا جای حرف نیست، خب تا حال جریان دم بوده و حائض بوده و بعدم اگر عود بکند قطعا هیزه، اونم جای حرف نیست، شک و مکه نیست، فعلا که پاکه علی ظاهر جریان دم ندارد، فعلا حق دارد استصحاب هیز جاری بکند یا نه، درست بکند وضع این استصحاب را. قیل نعم، گفتم بله الان حق دارد استصحاب بکند هیز را. مصحح این استصحاب چیه؟ فعلا که جریان دم نیست چطور استصحاب هیز؟ رو حساب این که علا تقدیر این که عود بکند که قطعا محکوم به هیز خواهد شد، آیا محکوم به هیز که خواهد شد قطعا هیز جداگانه محسوبه یا با هیز اول امر واحد محسوبه؟ نکته اینجاست، می شود گفت که هر وقت عود کرد تا ده روز مجموع این دماء هیزان واحد محسوب خواهد شد، اعتبار وحدت. این انقطاع به اعتبار وحدت مخل نیست، چون این انقطاع به اعتبار وحدت مخل نیست، لذا همون حالا هم حق دارد که هیز را استصحاب بکند و احکام هیز را مترتب بکند. چطور این انقطاع به اعتبار وحدت آسیب نمی رساند؟ برای اینکه هیزی که بعدم ممکنه ببیند با هیزی که قبلا مبتلا بوده، این دماغ از یک دایی ناشی شده است، در یک ماه دو تا دایی وجود نمیاد برای مبتلا شدن به هیز، ماهی یک بار دایی به وجود میاد در زن، اقتضای طبیعت زن رؤیت الدمه، پس اولی آخری روی همون یک اقتضای طبیعته، چون همش روی یک اقتضای طبیعته، مخل به اعتبار وحدت نیست و میشه استصحاب هیز جاری بشه. پس این انقطاع، نکته را دقت بکنید، این انقطاع مخل به اعتبار وحدت نشد، رو همون که مخل به اعتبار وحدت نیست حکم میکنیم به بقای حالت هیز. اگه شک کردیم که زمین آیا یائسه شده یا یائسه نشده، اگر دمی ببیند محکوم به هیزیت یا محکوم به هیزیت نیست، فعلا پاکه، نمازش هم میخوند، روزش رو هم میگیرد، جای حرفی نیست، فعلا حائض نیست، اما علی تقدیر این که مبتلا به دم شد محکوم به هیزیت خواهد شد، اگر یائسه نیست، یا نه محکوم به هیزیت نخواهد شد، اگر یائسه هست شک میکنند، میشود استصحاب کرد هیز را اگر مبتلا شد به دم. شیخنا میفرماید خیلی بعید نیست روی این بیان انسان استصحاب بکند هیز را. چرا؟ به جهت اینکه می شود گفت همانطوری که فی قطعت من الزمان که مبتلا به جریان دمه، شما تمام اون دماء جاریه فی قطعت من الزمان را واحد اعتبار کردید، با اینکه هر جاری جدای از دیگریه ولی وحدت اعتبار کردید، به حساب اینکه یک اقتضای طبیعت موجب این دم شده، همانطوری که قطعه اولا را با قطعه ثانیه در طول 10 روز توانستید واحد اعتبار بکنید ولو در اثنا قطع شده، توانستید واحد اعتبار بکنید به خاطر اینکه یک اقتضای طبیعت در ماه موجب جریان این دماست و اون این قطعه یه روزه بلکه 2 روزه مثلا مخل نشد به اعتبار وحدت بین سابق و لاحق. هاکذا این انقطاعهایی که در طول عمرش ماهی مثلا 10 روز مبتلا میشه 20 روز قطع، بعد از 20 روز دوباره مبتلا میشه 10 روز باز 20 روز قطع تا 50 سال، همینطور این 20 روز یا کم و زیاد، کم که نمیشه زیادتر فاصله میشه، مثلا اینها مخل به اعتبار وحدت نیست، که همه این دما را که در طول عمرش میبیند امر واحد اعتبار بکنیم. فلذا هر وقت مبتلا به دم شد، مادامی که یقین ندارم به یائس شدنش، مبتلا شد محکوم به حیزیت بشه روی استصحاب، که بگیم خب این زن تا حال که مبتلا به حیز می شد 40 ساله مثلا، حالا هم باز مبتلا به حیز میشه یا نه، استصحاب بکنن همون ابتلا به حیز را، این همون جریان 40 ساله حالا هم هست مبتلا به حیز. بله اعتبار وحدت. خب موجب چیه؟ چطور توانستند اینهایی که با این همه فواصل انجام میگیرد 10 روز مبتلا 20 روز نه، 10 روز مبتلا 20 روز نه، مثلا همه را امر واحد رو همون حسابی که اول درس گفتیم، چون همه اینها از یک منشأ سرچشمه میگیرد، زن این اقتضای طبیعت را دارد که تا 50 سال کم زیان مبتلا به حیض بشه، تمام این حیضه هایی که در این 50 سال تا 50 سال میبیند همه از یک اقتضا سرچشمه گرفته، اقتضای طبیعت این زن. حالا میشه همه رو امر واحد اعتبار کرد و هر وقت انسان شک کرد استصحاب جاری بکنه، وقتی شک ندارد که هیچ، خب 10 روز مبتلا به عادت بود و بعد پاک شد، خب یقینا حائض نیست دیگر، اسلام مقرر فرموده من، ولی هر وقت شک کرد می شود اون سابق و لاحق را یکی اعتبار کرد و اشتصاب حیز. خب ولی انصاف این است که بعض جاها انسان مطمئن است که مجموع امر واحد، خب استصحاب جاری بکن، بعضی جاها انسان مطمئن نیست که مجموع لیس به امر واحد، خب استصحاب جاری نکن، بعضی جاها محل شکه که میشود وحدت اعتبار کرد یا نمیشود، اونجایی که انسان مطمئن نیست که میشود وحدت اعتبار کرد، مثل سخنرانی واعظ در یک منبر به مناسبت فوت شهادت فلان آقا، خب لا شک در این که مجموع این سخنرانی روی داعی واحد انجام میگیرد و به راحتی میشود این امر واحد حساب بکنه، مثل لیل و نهار هیچ جای حرف نیست. بعضی چیزها مطمئنیم که نمیشه امر واحد اعتبار کرد، مثل سخنرانی واعظ یه جلسه پیش از ظهر به مناسبت فلان، یه جلسه بعد از ظهر به مناسبت فلان، خب اون سخنرانی با این سخنرانی مسلم است که امر واحد اعتبار نمیشه. فلذا اگر شک کردیم در سخنرانی دوم حق نداریم استصحاب بکنیم تکلم او را. بله در سخنرانی اول هر وقت شک کردید که آیا سخنرانی تمام شده یا نه استصحاب بکن، چون کم باشد یا زیاد هر قدر که باشد امرون واحد. اما شک کردیم در حدوث سخنرانی دوم حق نداریم بگیم که خب ما استصحاب میکنیم سخنرانیش را و اثبات میکنیم که حالا هم رفته منبر، نه این درست نیست. بعد هیچ وحدتی بین این دو نمیشه اعتبار کرد تا مصححی استصحاب شما بشود. این در شک بعضی جاها مشکله وحدت اعتبار بشود یا نشود، مثل همون که زم مبتلا به حیض شده بود ولی اجالتا جریان دم قطع شده ولی احتمال عود هست، بعد از یه روز و دو روز لعله باز عود بکند باز محکوم به حیضیت خواهد شد. حیضه اول و حیضه دوم آیا میشه وحدت اعتبار کرد؟ مشکل که حالا استصحاب حیضیت جاری بشه، حالا که پاکه علی ظاهر نگاه دارد استصحاب حیضیت مشکله. از اینجاست که فتاوای فقها هم فرق دارد که آیا وقتی منقطع شد بعد از 7 روز شروع بکند عبادت را یا نه حق ندارد شروع را. این همون هست، محکوم به حیضیت هست یا محکوم به حیضیت نیست، فتاوا مختلف. خب و همچنین اونجا که شک میکنن زن یائسه شده یا نه، میشود تمام این حیضه ها را در طول عمرش امر واحد اعتبار کرد؟ میشود یا نه؟ مشکله. بعضی گفتن نعم، بعضی گفتن لا. خب حالا قاعده چیه؟ وقتی انسان شک میکند که آیا میشود وحدت اعتبار کرد تا استصحاب حیض جاری بشه یا نمیشود وحدت اعتبار کرد تا استصحاب حیض جاری نشه، این در شک به کدوم قاعده انسان باید مراجعه بکند؟ بله این در شک، شک در چی؟ هی که دارم میگم این در شک، متوجه این یا نه؟ نه که این در شک فی الحیض، این در شک در این که میشه وحدت اعتبار کرد یا نه؟ خب قاعده این است که بله انسان شک میکند این زن مبتلا به حیض شده یا نه، الاصل عدم الحیض، اصل این است که نه مبتلا به حیض نشده، چون علتی ندارد. کدوم استصحاب کدوم معنا؟ استصحاب احراز موضوع میخواد و این شک دارن در موضوع که این طبیعتش حالا اختزا میکند یا نمیکند. شک بدون احراز موضوع چطور استصحاب بکند؟ دمی نیست، چیزی نیست، کدوم روی کدوم موضوع انسان استصحاب جاری بکنن. اگر میشد وحدت اعتبار کرد مطمئنن استصحاب جاری میشد، استصحاب حیض، ولی حیض این که نمیشه وحدت، شک داریم که میشود وحدت اعتبار کرد یا نه، این میشه شکی در موضوع. با شکی در موضوع چطور استصحاب جاری بشه؟ موضوع همون اعتبار وحدت ها، اگر مطمئنی وحدت اعتبار کردی استصحاب جاری بکن. نه معلوم نیست وحدت اعتبار میشه، پس چطور استصحاب جاری میکنی؟ شک در موضوع حیض یا موضوع استصحاب، شک در موضوع استصحاب. موضوع استصحاب در زمانیات اعتبار وحدته و معلوم نیست اینجا میشود وحدت اعتبار کرد یا نه، حیث و اینکه محرز نیست موضوع استصحاب یعنی اعتبار وحدت، فلزا حق ندار استصحاب جاری. بله آقا چی می فرمون؟ ثمرش خب تمامش ثمرش. خب اگر استصحاب حیض جاری شد نمازش را ترک می کند، روزش را ترک می کند، الاخر دیگر اگر استصحاب حیض جاری نشد محکوم به طهارت است و نمازش بخواند روزش را بگیرد، ثمر است. بله همین هم میگه ثمر نیست. خب اگر همه را بتوانیم شیء واحد حساب بکنیم، مادامی که شک داریم آیا مبتلا به حیض میشه یا نه، بگیم بله مبتلا به حیض میشه به حکم استصحاب، ولی اگر نمیشه بله حالا فروعات دیگه بماند برای بعد. القسم الثالث شروع میکنیم انشاءالله تعالی قسم الثالث را. المقید بالزمان، آیا جای استصحاب هست یا نیست؟ مثلا مولا به عبدش گفت صم یوم الخمیس، روز پنجشنبه را روزه بگیر. این هم روز پنجشنبه را روزه گرفت، رسید روز جمعه، شک میکند که خب لعل مولایی که صوم یوم خمیس را خواسته بود صوم یوم جمعه را هم خواسته باشد. آیا حق دارد استثاب بکند وجوب صوم را یا حق ندارد؟ اگر گفته بود صوم و این شک میکرد یه روزه دو روزه، خود استثاب معقول بود، مولا صوم را واجب کرده، حالا وجوب دست برداشته یا نه استثاب بکن وجوب را، ولی گفته صوم یوم الخمیس. فلا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب فی المقید بالزمان، جای اشکال نیست، حکمی که با زمان مقید شده نمیشود اون استصحابش بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه وقتی چیزی مقید شد با چیزی دیگه، واجد قید با فاقد قید عرفاً دو موضوع محسوبه، بقای این اول محسوب نیست. صوم یوم خمیس با صوم یوم جمعه عرفاً دو تا محسوب است، دو امر محسوبه. وجود صوم یوم خمیس با وجود صوم یوم جمعه عرفاً دو تا محسوبه، چون دو امر محسوبه، قید موجب تغایر میشه بین فاجد و واجد القید و فاقد القید، لذا موضوع استصحاب مختله. روز جمعه میخواهی استصحاب جاری بکنی، استصحاب چی؟ استصحاب بکنیم وجوب صوم یوم خمیس را. وجوب صوم یوم خمیس با خود یوم خمیس تمام شد و رفت، معنا ندارد وجوب صوم یوم خمیس بماند به یوم جمعه، معقول نیست. حالا روزه را گرفتی سقط بالامتثال، روزه را نگرفتی سقط بالمعصیه، یا معصیت کردی یا اطاعت کردی، هرچه بود رفت، استصحاب معنا ندارد، قطعا از بین رفته. استصحاب میکنه وجوب صوم یوم جمعه را. وجوب صوم یوم جمعه سابقه ندارد، که شک در حدوثش دارید که مولا ایجا فرموده صوم یوم جمعه را یا نه، پس اون یکی شک در بقا ندارد، این یکی یقین سابق ندارد، شک در حدوثش است، در مقید به زمان. این است که استصحاب مفهوم ندارد. و بعضی ها که گفتن استصحاب در احکام شرعیه جاری نمیشه، سابقا خوندن 10 تا قول، قول سابع، قول هفتم همین بود که میگفتن استصحاب در احکام جاری نیست، اما استصحاب در موضوعات خارجیه جاری، استصحاب حیات، استصحاب رطوبت، استصحاب کریت، اما استصحاب وجوب، استصحاب حرمت گفتن درست نیست. چرا؟ میگوین خداوند عالم وقتی چیزی را واجب میفرماید، موضوع وجوب را با تمام قیودش بر ما مشخص میکند. هر حکمی را تو خدا میارن موضوعش را بر ما مشخص میفرماید. خب مادامی که این موضوع هست حکمم هست، وقتی این موضوع نیست حکمم نیست. شکی نداریم در احکام خدا، بین به موضوعش نگاه بکن ببین موضوعش هست یا نیست. موضوعش خدا مقدر فرموده هست، حکمم هست. موضوع نیست حکمم نیست، دیگه شکی در حکم یعنی چی؟ ندارد. بلی شکی در موضوع معنا دارد. زید مادامی که زنده هست واجب است که نفقه عیالش را بدهد، و ما هیچ وقت شکی در وجوب نفقه زوجه در حال حیات نخواهیم کرد. مادام که زنده است لازم بود فقط وقتی که مرد هیچی دیگه شکی در حضور یعنی چی؟ بله در موضوع میشه شک کرد زنده هست یا نه؟ ها شک در حیات اکتساب بکن حیات را. همیشه شکوکی که برای انسان پیش میاد در احکام خدا در خود احکام پیش نمیاد، اینها ادعا کرده البته، همیشه برمیگرده به موضوع. فلیزا اگه احتیاجی شد شما موضوع را باید اکتساب بکنید. خب علتش چیه که شکی در حکم؟ میگن علتش این است که خب شارع فرموده الماء اذا تغیر تنجس، آب وقتی متغیر شد متنجسه، درسته سقا؟ خب اینجا چه قیدی دارد تنجس؟ قیدش تغیره. خب ماء متغیر با ماء غیر متغیر دو تاست یا نه؟ مادامی که آب متغیره میگیم نجاست دارد، وقتی متغیر نیست نجاست هم نیست. اگه شک کردیم که تغییر باقیست یا نه، تغییر را استثاب میکنی، کار با طهارت و نجاست ندارد. شارع فرموده المتیمم الفاقد للماء یجوز له الدخول فی الصلاة، آدم متیمم فاقد ما میتواند با تیمم نماز بخواند. عدم الماء قید است یا نه؟ چون تارتن قید وجودی میشه مثل تغییر، تارتن قید عدمی میشه مثل فقدانی ما. خب قید عدمیه، فاقد الماء با واجد الماء دو تاست یا نه؟ قید عوض میکنه. خب فلیزا مادامی که فاقد الماء با تیمم میخوانه، وقتی شدی واجد الماء دیگه هیچی، تیمم کفایت نمیکنه. اگه شک کردی فاقد الماء هست یا نه، احتساب بکن فقدان الماء را، اون یه مطلب دیگر است. حالا همینطوری که فاقد الماء با واجد الماء دوتاست، الماء المتغیر با ماء الغیر المتغیر دوتاست، صوم یوم الخمیس هم با صوم یوم الجمعه بله دوتاست. صوم یوم خمیس ارتفع قطعا، صوم یوم الجمعه مشکوک حدوث اشتصاب معنا ندارد. بعضی ها از این نکته غفلت کرده ام که واجد قید با فاقد قید دوتاست، غفلت کردن، یک تعارضی اینجا ایجاد کرده ام گفتم بله این آقا دوتا اشتصاب دارد و با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن و یرجع الى اصالت البراءت. مثلا چطور؟ فرموده است که مثلا ها اینجوری حساب بکنید، روز پنجشنبه اگه ازش میپرسیدیم که الان صوم بر تو واجب شده یا نه، صوم الان بر تو واجب شده یا نه، امری هم از طرف مولا نیامده سا، چه جواب میدی؟ کسی بپرسد الان صوم بر تو واجبه یا نه، جلوس بر تو واجب است یا نه، او جلوس فی المسجد یا فی المنزل الان جلوس بر تو واجب است یا نه، میگو این نه حتما امری نیامده سا، چرا واجب؟ بپرسیم جلوس فردا بر تو واجب شده است یا نه، چه جواب میدی؟ بله نه امری نیامده، مولا نگفته او جلوس قدم. جلوس پس فردا بر تو واجب شده یا نه، چه جواب میدی؟ بله نه واجب نیست، نه جلوس امروز واجبه نه جلوس فردا واجبه نه جلوس پس فردا واجبه، یا صومش را، نه صوم امروز واجبه نه صوم فردا واجبه نه صوم پس فردا، امر نیامده ساخه. امروز که روز خمیس بود فرزنا بالفعل تمام شو، امری هم نیامد و صومی هم واجب نشد و جلوس هم واجب نشد، چه خودش برای فردا از طرف مولا امر آمد و جلوس یوم الجمعه الى الزوال، یا صوم یوم الجمعه حالا با مثال سوم را فرق ندارد، یه مثال را سوم یوم الجمعه، روز جمعه را روزه بگیر. خیلی خوب، وقتی امر آمد سوم یوم الجمعه واجب شد دیگه. روز پنجشنبه چند تا یقین به عدم داشتی؟ روز پنجشنبه چند تا یقین به عدم داشتی؟ 3 تا یقین به عدم داشتی. یقین به عدم وجوب صوم یوم خمیس، یقین به عدم وجوب صوم یوم جمعه، یقین به عدم وجوب صوم یوم سبت. 3 تا یقین به عدم داشتی. بله، وقتی مولا روز جمعه گفت صوم یوم الجمعه، یکی از اون یقین به عدم هات از بین رفت. یقین به عدم تبدیل شد به چی؟ یقین به وجود. خیلی خوب، روز جمعه را روزه گرفتی، شد روز شنبه. شک داری که امروز صوم واجب است یا واجب نیست؟ این شک که شما افتاد به دنبال دوتا یقین، روز پنجشنبه یقین به عدم، روز جمعه یقین به وجود، روز شنبه یوم شک. شک میکنی خدایا مسئله یوم خمیس، مسئله یوم سبت، مسئله یوم خمیسه که بشود چی؟ عدم. یا مسئله یوم سبت مسئله یوم جمعه است که بشود وجود، فلذا یوم شک. این روز شنبه مثل روز پنجشنبه است یا مثل روز جمعه است؟ قهرن. بله دیگه، خب فرموده است که شما اینجا دوتا اجتساب دارید دیگر، میتوانیم نسبت به یوم سبت اجتساب بکنه جریان روز پنجشنبه را که چه باشد؟ عدم وجوب صوم. میتوانید اجتساب بکنه جریان روز جمعه را که بشه استصابی وجوب صوم. تعارضا تساقطا، یک یوم و شک است پشت سر دو تا یوم الیقین. یک یوم الیقین به عدم، یک یوم الیقین به وجود. به حساب یوم الیقین به عدم، عدم وجود استصاب میشه، به حساب یوم الیقین به وجود، وجود استصاب میشه. بله، تعارضا تساقطا، تساقط میکنن، اصل براءت جاری میشه. حالا شیخونا جوابش را خواهد داد ان شاء الله تعالی مبسوطا. بنا شد در باب زمان و در باب زمانیات تا اونجایی که می شود وحدت اعتبار کرد استصحاب جاری بشه. حالا ببینیم ملاک اعتبار وحدت چیه. ثم ان الرابطه الموجبه لعد المجموع امرا واحدا موکولتون الال عرف. رابطه که موجب می شود مجموع امور متعدد را امر واحد اعتبار بکنید، اون رابطه موکولتون الال عرف، موکول به نظر عرف. فإن المشتغل بقراءة القرآن، اون آقای قاری که مشغول است به قراءة قرآن، لدائن به مناسبت فوت فلانی، یعد جمیع ما یحصل منه فی الخارج بذلک الداعیه امرا واحدا. تمام این قرائت هایی که روی این داعی انجام میگیرد عرفاً قرائت واحده محسوبه. فاذا شک فی بقای اشتغاله بها فی زمانه، وقتی شک کردیم که آیا هنوز هم قاری قرآن مشغول قرائت هست یا تمام شد مجلس، فاذا شک
فی بقای اشتغاله بیها فی زمانین، در یک زمانی شک کردیم لعل شک فی حدوث صارف، به خاطر اینکه انسان احتمال میدهد مانعی پیش آمد و بله بند بساط را جمع کردن، چنون که اتفاق می افتاد مخصوصا خب در زمان طاغوت جلسه متشکل در اسنا آمدند و جلسه را به هم زدن. بله لعدل شک فی حدوث صارف، شاید مانعی پیش آمد و قراءت القرآن قطع شد، او لعدل شک فی مقدار اقتضاء الداعی، یا شک داریم که بنا بود جلسه 2 ساعت ادامه داشته باشد یا بنا بود 1 ساعت، اصلا مقتضی چقدر بوده، این مال عدل رافع و این مال عدل مقتضی شک کردیم که فعلا قراءت القرآن استمرار دارد یا ندارد، یا شک در رافع یا شک در مقتضی، فالاصل بقاؤه، می توانیم روی اعتبار وحدت اجتساب بکنیم بقای قرائت را. البته این علی مبنی المشهور، اما بنا به عقیده شیخنا فقط این شک فی الرافع حق اجتساب دارید، این شک فی المقتضی حق ندارید. علی مبنی المشهور. اما لو تکلم لداء او لدواء، اما فلان واعظ سخنرانی می کند روی دائی یا روی دوائی، یک دائی داشته منبر رفته روی فلان دائی، یا منبر رفته جهاتی داشته که این منبر رفته، ثم شک فی بقائه علی صفت تکلم لداء آخر، بعدن شک کردیم که هنوز هم باقی بر صفت تکلم، ولی اگر باقی باشد روی داعی دیگر سا، نه روی اون داعی قبلی، لداء آخر، ولی یه منبر دیگری به مناسبت فوت کسی دیگری، اینجا دیگه استثناء معنا ندارد. حال اصل عدم حدوث زائد علل متیقن، اصلی نست که نه دیگر منبر دیگری نرفته است، عدم حدوث زائد بر متیقن. مثال هرچی بیشتر بهتر، و کذا لو شک بعد انقطاع دم الحیض، زنی که مبتلا به حیض بوده مثلا 7 روز، بعد از انقطاع دم الحیض شک میکنن فی عودهی، آیا عود خواهد کرد؟ البته اگر عود بکند فی زمان یحکم علیه بالحیضیه، اگر عود بکند در یک زمانیست که بازم محکوم به حیضیت خواهد شد، اما شک دارن که عود خواهد کرد یا یه بارگی پاک شد، تا یمکنه اجرای استثاب می شود استثاب حیض جاری بشه. نظر به این که اگر بعدن عود بکند که محکوم به حیضیته، این دوتا قطعه حیض واحد محسوب است، و عبد امرم واحد است، فیمکن اجراء الاستصاب، می شود گفت الان استصاب جاری بکنید، نظرا الى ان شک فی اقتضاء طبیعت حال قصر رحم الدم فی ای مقدار من الزمان، نظر به این که شک می کنی عمر این حیض، عمر این حیض چقدر بوده، 7 روز بوده یا 10 روز بوده، در عمرش شک می کنن، فلذا این در شک فی العمر، کسانی که این در شکی فی المقتضی استصاب جاری میکنن، اینجا هم استصاب شکی در عمر دیگر، در عمر این حیض، نظرا الى ان شک، نظر به این که شک میکنند در اقتضاء طبیعت این زن بیرون آوردن رحم دم را فی ای مقدار من الزمان، چه مقدار اقتضاء طبیعت دارد، 7 روز یا 10 روز، فالعصر عدم انقطاعه، اصل این است که هنوز دم منقطع، حیض منقطع نشده. و کدام شد که فیاس، اگه شکی شد که فلان زن یائسه شده یا نه، فرعت دم، مبتلا شد به رؤیت دم، فانه قد یقال به استصاب الحیض، بعضی گفتن استصاب حیض جاری میشه، نظر به این که تمام این حیضهایی که در طول عمرش میبیند امر واحد محسوبه، از یک اقتضاء طبیعت ناشیه. ببینیم چی آقا اینجا این عبارت تمام بشه، فانه قد یقال، گاهی گفته شده به استصحاب الحیض، می شود گفت خب این زن تا حال حائض می شود، تا حال این عادت را داشت ماهی یه بار مبتلا به حیض بشه، حالا از اون حالت افتاده یا بازم در همون حالت استصاب بکنن دارای همون حالت بودن رو. فانه قد یقال به استصاب الهیز نظرا الی کون شک فی انقضائی، نظر به این که انسان شک میکند در تمام شدنی، مقتضت خود طبیعه اون حالتی که طبیعت اقتضا میکرد که چه باشد، من قذف الهیز فی کل شهرین، که هر ماه یک بار مبتلا به هیز بشود. این حالت زنه، بلکه هر ماه یک بار حائز بشه. این حالت رو از دست داده یا هنوز نداده؟ بعد گفته میشه استصحاب جاری کرد. و حاصل و وجه الاستصحاب، خلاصه وجه استصحاب در این گونه موارد این شد، کون الشک فی استمرار الامر واحد، انسان شک می کند در بقای امر واحد. امر واحد کدومه؟ الذی اقتضاه سبب واحد. امر واحد اونیست که سبب واحد او را اقتضا کرده. اما ببینید، اگر نتوانستید وحدت اعتبار بکنید به خاطر اینکه خب 7 روز دیده، حالا قطعی شده، بعدم ببیند هیزه، اون هیزه جداست، این هیزه جداست، چطور میشه وحدت اعتبار کرد؟ یا مثلا هر ماه 10 روز میدیده 20 روز فاصله داشته، چطور تمام این هیزه ها را واحد؟ اگر نشد و ازا لوحز کل واحد من اجزاء هذا الامر حادثا مستقلا، اما اگر لحاظ بکنند هر یک از این اجزا را امر حادث مستقلی، فل اصل عدم الزائد علی المتیقن، نوبت میرسد به اصالت عدم الزائد، عدم حدوث سبب. و منشأ اختلاف بعض العلماء فی اجراء الاستصحاب فی بعض المفی هذه الموارد، منشأ اختلاف بعض علماء در اجرای استصحاب در این گونه موارد، اختلاف انظارهم، اختلاف نظرها بوده، فی ملاحظه ذلک المستمر حادثا واحد او حوادث متعدد، این هیزه های 50 ساله را می شود حادث واحد اعتبار کرد یا نه؟ اینها حوادث متعدده است، او حوادث متعدده. آقا چی می فرمودن؟ دو تا 4 تا بود، زن مبتلا شده به حیض 7 روز ادامه داشت، الان قطع شد، ولی معلوم نیست که ظاهرن و باطنن قطع شده، یه بارجی قطع شده، بازم عود خواهد کرد. یه دفعه اینه که بعد از 10 روز شاید عود بکند، خب برفرضم عود بکند، محکوم به حیضیت که نیست. نه، احتمال میدن عود را فی زمان این که اگر عود بکند محکوم به حیضیته. خب الان استصحاب حیض جاری بشه در حق این زن یا جاری نشه؟ میگوین اون که مبتلا بوده و این که الان قطعه و اون که بعد مبتلا میشه، همش حالتون واحده، یک حالته، استصحاب مانعی نداره. میگه شیخ چه گفته بود؟ مگه ما چه گفتیم غیر از این؟ خب اگه شبهه ای دارید انشاءالله تعالی بعد از درس. ولی انصاف، باز هم شیخونا رفتن سر انصاف. ولی انصاف، وضوح الوحدت فی بعض الموارد، مثل سخنرانی در یه جلسه منبر، و عدمها فی بعض الموارد، عدمش متضح است، مثل سخنرانی در فلان منبر و سخنرانی در منبر دیگر. و التباس الامر فی ثالث، بعض جاها مشکل وحدت اعتبار بشه یا نه، مثل اون مثال حیضهایی که گفته شد. و در موارد شک هم حق ندارد استصحاب بکنید، چون اعتبار وحدت محرز نشد، استصحاب جاری نمیشه. والله الهادی الى سواء السبيل فتدبر. و اما القسم الثالث، اما قسم سوم، و هو ما كان مقيدا بالزمان فينبغ القطع بعدم جریان الاستصحاب فيه، جا دارد آقایان به طور قطع بفرمایند که جای استصحاب نیست. و وجهه ان الشیء المقید بزمان خاص وقتی صوم یوم خمیس واجب شد، یا یوم لا یعقل فیه البقا، یا بقا در اون معقول نیست، وقتی زمان خاص رفت اون حکمم رفت. لا یعقل فیه البقا، بقا در اون معقول نیست. بقا مگه چیه؟ ده بار معنا کردیم برای شما بقا را. لأن البقا وجود الموجود الاول فی زمان ثانی، بقا این است که این موجود قبلی در زمان بعد وجود داشته باشد، و این در مقید به زمان معقول نیست. وقت تقدم الاستشکال، قبلا هم که اشاره شد به این مطلب، ایده از آقایان اشکال داشتن فی جریان الاستصاب فی الاحکام تکلیفیه، می گفتن در احکام خمسه استصاب جاری نمی شود، چرا که ما هیچ وقت در حکم شک نمی کنیم تا استصاب جاری بکنیم. وقت تقدم الاستشکال قول هفتم فی جریان الاستصاب فی الاحکام تکلیفیه، لکان متعلقاتها هی الافعال المتشخصه بالمشخصات، به جهت اینکه متعلقات احکام یک مشت افعال مکلفین است، این افعال همش مشخص است با مشخصات، التي مشخصاتی که لها دخل وجودن و عدمن، وجودن مدخلیت دارد یا عدمن مدخلیت دارد. وجودن مدخلیت مثل وجود تغییر که مدخلیت دارد در نجاست و وجوب اجتناب عن الماء، یا عدمن دخالت داشته باشد مثل فقدان الماء که عدمن دخالت دارد در کفایت تیمم برای جواز دخول فی الصلاة، و عدمن فی تعلق الحکم، وقتی حکم تعلق میگیرد به یک موضوعی تمام مشخصات یا وجودن یا عدمن دخالت دارد. و من جملت از زمان گاهی میبینیم از جمله مشخصات که دخالت دارد زمان است. مثلا میگوید یوم الفطر نباید روزه بگیرید، پس عدمش دخالت دارد، یا روز فلان روز رمضان باید روزه بگیرید، وجودن دخالت دارد، یا به حرام در یک زمان حرام روزه گرفتن در یک زمان واجب، وجودن گاهی دخالت دارد، عدمن گاهی دخالت دارد. طول ندیم مطلب را. خب تمام قیود اینجوره، بودنش با نبودنش حکم را عوض می کند. حالا بود زمان و نبود زمان هم حکم را عوض خواهد کرد. خب دمین ما ذکر ما یزهر، از بیانات ما به خوبی روشن شد که امر مقید به زمان قابل اجتساب نیست. یزهر فساد ما وقع علی بعض المعاصرین مرحوم نراقی برای گرفتار شبهه ای شده در مسئله، من تخیلی ایشون خیال فرمودن جریان استصحاب عدم الامر الوجودی المتیقن سابقا، می توانیم استصحاب کنیم عدم وجوب صوم را المتیقن سابقا، که سابقا متیقن بود. چه متیقن بود؟ یوم خمیس. شما یوم خمیس یقین داشتید که روزه واجب نیست، اون واجب نیست را برای روز شنبه استصحاب بکنید. بله، من جریان من تخیل جریان استصحاب عدم امر وجودی متیقن سابق و معارضته و تعارض میکند مع استصحاب وجوده با استصحاب وجود یوم جمعه، به زعمی تخیل فرمودن ان المتیقن وجود ذالک الامر فی القطعه الاولى من الزمان، ما یقین داریم که روز جمعه صوم واجب بوده، والاصل بقاءه، بله والاصل بقاءه عند الشک علی العدم الازلی. خب روز جمعه واجب شده، روز جمعه، روز شنبه که شک می کنید بازم واجب هست یا واجب نیست؟ الاصل بقاءه عند الشک علی العدم ازلی، اون عدم ازلی را که روز پنجشنبه بود استصحابش می کنید. الذی اون عدم ازلی که لم یعلم انقلابه الی الوجود الا فی القطعه السابقه من الزمان، علم نداری که اون عدم منقلب شد به وجود مگر نسبت به یوم جمعه. قال فی تقریب بازوکر، من تعارض الاستصابه، یه عبارت خوبیش، دقت بکنید، مرحوم نواقی میفرماید در تقریب این مطلبی که الان گفتیم که دو استصحاب چطور تعارض میکند، انه اذا علم ان شارع امر بالجلوس يوم الجمعه، میدانیم که مولا امر فرموده به جلوس یوم جمعه، گفته او جلوس یوم الجمعه، و علم انه واجب الى الزوال، میدانیم که جلوس در روز جمعه تا ظهر قد متيقن واجبه، ولم یعلم وجوبه فيما بعد، اما نمیدانیم بعد از ظهر هم جلوس واجب هست یا نه، فنقول این چه نمیگوییم. سه تا عدم متيقن داشتیم قبلا، سه تا عدم متيقن، کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعه و فیه الى الزوال و فیه بعده معلوما، تکلیف نداشتیم به جلوس قبل یوم الجمعه، تکلیف نداشتیم به جلوس فیه قبل الزوال، تکلیف نداشتیم به جلوس فیه بعد الزوال، یقین داشتیم بر عدم تکلیف در این سه قطعه، قبل الجمعه، قبل الزوال، بعد الزوال، در این سه قطعه یقین داشتیم به عدم. خب قبل ورود، قبل ورود امر شارع، قبل از آن که شارع بگوید اجلس یوم الجمعه، ما این سه تا یقین را، یقین به عدم را داشتیم. و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعه، این عدم قبل از یوم جمعه به همون عدمیتش باقی موند، دلیل قبل از جمعه جلوس واجب نشد دیگه. و علم ارتفاعه و تکلیف بالجلوس فیه قبل از زوال، یقینا میدانیم که روز جمعه تا ظهر عدم تبدیل شد به چی؟ عدم تبدیل شد به وجود، و سار بعده موضع شک، بعد از ظهرش مبتلا شد به شک که بعد از ظهرش مسئلش مسئله یوم خمیسه یا مسئلش مسئله قبل از زوال یوم شک. خب تا هنا شک کن و یقینان، پس اینجا شما یک شک لاحق دارید، دو تا هم یقینی سابق دارید. و لیس ابقاء حکم احد یقینین اولا من ابقاء حکم آخر، لذا دو تا استثاب جاری میشه، وجودی و عدمی، تعارضا حساقتا. بله.